های رادیو سبا به توان 7 رو با هم بشنویم.
فیلم
گراف اکشن متحرک از قبلیانه
داستان
هیچ کاری واسه آدم عاشق سخت نیست، غیر ممکن نیست، عاشق باشین.
شعر
خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم.
موسیقی اینجا هر صدایی 7 برابر شنیدنی تره. به توان 7
سلام، اینجا به توان 7 و تا 30 دقیقه آینده داستانهای ما از آدمهایی میگه که زندگی رو تجربه کردن و گذر عمر و علاقه رو به چشم دیدن. شنونده ما باشید. پرده اول، خاطرات.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ و با رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگ، گاهی پر رنگ گاه کم رنگ، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ. خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن.
دلم تنگ شده واسه اون بخاری هیزومی که گذاشته بودی گوشه ی اتاق تو، دودش کل دیوارا رو سیاه کرده بود. کنار بخاری همیشه یه بطری مایه ظرفشویی میذاشتی که توش نفت بود و هر بار هیزم میذاشتی تو بخاری چند چیک نفتم میریختی رو چوبا. یادش بخیر. محال بود یه بار نیام پیش تو کل اون نفت رو خالی نکنم تو بخاری تو اتاقت گور نگیره و تو هم هر بار داد نزنی و با عصبانیت نگی هیری که تسوج بنیا. چقدر دلم تنگ شده فقط یه بار دیگه ببینمت که نشستی و تکیه دادی به پشتی و داری برنامه کودک نگاه میکنی، در حالی که دستای حنا گذاشتت و گذاشتی رو زانوات و من با دیدنت فقط محو اون پلاستیک فریزری میشم که پارش کردی و کشیدی رو سرت تا حنا خوب به مواد بشینه. و همین که میام ولوم تلویزیون 14 اینچ سیاسفید قاب قرمزتو به چرخونم که بذارم کانال 2، ارث بخوری و بگی ارواتی هر کس کانال عوض نکن، الان خاگولی جان زنگ بزنه گلی جان از لاهی جان. دلم تنگ شده واسه اون چراغ نفتی، چراغ نفتی سبز رنگت که همیشه چند تا پوست پرتقال میذاشتی روش تا گاز چراغ نفتی چشتو عشق نیاره. اما این اواخر مثل این که پوست پرتقالم فایده ای نداشت، چشمای کشیده یکم سود همیشه عشق بود از دلتنگی. چقدر حرف تو دلت داشتی، هر بار که میدیدی منو شروع میکردی به حرف زدن، از قصه سریالایی که میدیدی واسم میگفتی و تاش چند تا سریالو تبدیل به یه داستان میکردی و برام تعریف میکردی، بعدش از قصه دلتنگیت میگفتی که فلانی رو چند وقت ندیدی. چقدر پیش میومد که سرم به گوشیم بود، اصلا متوجه نبودم چی میگی، اما میگفتی، حرف میزدی، ذوق گفتن داشتی، ذوق گفتن برای هر گوشی که شاید روزها چشم به راهشون بودی. چقدر دلم تنگ شده واسه این که یه بار دیگه بیام پیش تو، واسم توی اون ماهیتابه رویی کوچیک کج و کولت سیب زمینی سرخ کنی تا با کته بخوریم و تاش الکی الکی تعریف کنم که من عاشق سیب زمینی سرخ کرده های تو هم، و تو هم باز بار دیگه منو ببینی سیب زمینی برام سرخ کنی. شاید اون روزی که کنارت روی سفره سیب زمینی سرخ شده ها تو یکی در میون و بدون اشتها میخوردم، هیچ وقت فکرشم نمی کردم که دلم برای همون کته و سیب زمینی هایی که در میون سرخ شدت یه روز تا این حد تنگ شه. دلم تنگ شده برات، دلم تنگ شده برای شوخی هایی که باهات می کردم، دلم تنگ شده برای حرف زدنات. روحت شاد ننه جانم.
با تو هم ای رفته هستم، هر کجا باشم خمت هست، کاش روز رفتن تو گریه چشمم با نمیبست. رفتی و دلتنگیم در خانه تنها ماند، بغض در وا شد تو رفتی قصه اینجا ماند، رفتی و هر گوشه زیباییت جا ماند، گریه من بی صدا ماند، گریه من بی صدا ماند. ای تو فهمیدم عذاب دل بریدن رو، از خودم از زندگی پا پس کشیدن رو، معنی با دیگران از شاد دیدن رو، پس بده دنیای من رو،
پس بده دنیای من رو.
پرده دوم، سینما سکاس در بتوان هفت. آمین خواهیم گفت فیلم امروز به کارگردانی سامان سالور در سال 98. داستان این فیلم 85 دقیقه‌ای در مورد خراب شدن یک پل هست که دو نقطه حساس رو به هم وصل کرده. در این بین حسن از موقعیت استفاده میکنه، از وسیله‌ای که داره که اسمش گرگره، آدم‌ها رو از روی رودخونه رد میکنه که خب آدم‌های جدید و ماجراهایی براش پیش میاد. بخشی از این کار رو بشنوید.
بنده آقای قادر بومیر دیوم، فقط مو یک حکم دارم، باید ببرم او بره او بعد دینج و ای پولر دیوم بازسازیش هنیز تمام نرفته. از مردم سوال کردم، گفتن که مسئول تلکابینا مثل ای که شمایه، اگه یک محبتی کنه مو رو ببره او بره او ممنون تو مرو.
باشه، ولی اجرت داره.
مشکل نداره متون.
چه بیستان ما برگشتش
یوت 20,000 تومن؟ بابا انصافتو تو کجاست؟ بگه اینجا سر گردن است.
سر صوبه.
بعدشم تلکابین نیست و گرگره. گرگرم هم خطریه هم وقت میبره.
خب شما گفته رفت و برگشتش 20. خواستم اوشا خواستم برو ورنگردو.
هر رفتی یه برگشتی داره.
شما مثل که اصلا نمیدونه مو کیستم از کجا میایم. مو بخواد یک حکم کارشناسی میتونه خیلی که شما غیر قانونی اینجا علم کرده یه از هم متلاشیش کنو.
مهم نیست تو کی هستی، اینجا ما مستاجر قادر قومی هستیم، چند وقتی هم هستش که ما رو ضبط و ربط میکنه. قانون برا من یعنی قادر قومی.
خب البته ما باید یک زنگ به اداره مرکزی بزنم، چون همه جیری نمتونم از تنخواه ناحیه برداشت کنم واسه 20,000 تومن توسه یک از اورد رفتنه. بعدو شما دینجو بیشسته اصلا خبر نداده دنیا چه خبره. بنده خودم برفتیم به پاریس، به مونپلیه برفتیم به کن، بخواد چنده؟ 15 یورو. حال شما میخوای مره ازی بره او ببره او بره او بخواد 20,000 تومن.
ما مهه
ما اینجا تلفن نداریم، آنتن موبایلم اینجا
تعطیله.
آه میخوای برو ایسکا، نمیخوایم برو رو تپه بغل این دیش ماهواره وایسا، رو به تنگه هر یه رو
دو صدقه آنته میا.
خب ما که اینجا رو بلد نیستم لاغل
خرج داره. بس شما برو، ما میایم آنته مانتنش رو ردیف رو دیم. برو
سپاس گذارو. ممنونت لطفتو. ممنون.
پرده سوم، کتابخونه ما از یک کتاب میگه.
کتاب خونه خرگوش رمانی اجتماعی است از رضا زنگی آبادی. خونه خرگوش با نگاه به تحولات جامعه ایران در سالیان اخیر این داستان و این رمان نوشته شده. زنگی آبادی در این اثر مهیج و پرکشش روایتی کوبنده و تأثیرگذار رو به مخاطب خودش عرضه میکنه که دنبال کردن اون ما رو با اون چه که در لایه‌های زیرین طبقات اجتماعی جریان داره آشنا میکنه. قهرمان این اثر یه دختر نوجوونه، پدرش یه آدم خشن و بیمروته که کارش تهیه زغال چوبه و برای امرار معاش حاضره به هر خفتی هم تن بده. بقیه اطرافیان و دخترم وضعشون بهتر از اون پدر نیست. آدمای مطرود و حاشیه نشینی هستند که روزشون رو فقط به امید سررسیدن شب سپری میکنن. این وسط قهرمان داستان که زندگیش از حدود 7-8 سالگی تا ایام نوجوانی روایت میشه، تلاش میکنه تا هر جوری که شده خودشو از منجلابی که توش گرفتار شده نجات بده و زندگی متفاوت و دیگرگونه‌ای رو شروع بکنه. اینجوریه که سفرش آغاز میشه، سفر از روستایی محروم و طبیعتاً کم امکانات به محیط سرد و غریب ستیز شهر. خب این وسط خورده حوادث زیادی هم اتفاق میفته، خورده حوادثی که قهرمان داستانو در دوراهی های اخلاقی دشواری قرار میده. تکه های از این کتاب براتون میخونم. خشکسالی مثل آتش از باغی به باغی دیگر سرایت کرده بود. از درختان اسکلت‌های یک پایی بر جا مانده بود با دست‌های پرپیچ و خم بیشمار رو به آسمان. کلاغ‌ها از شاخه‌ای به شاخه‌ای می‌پریدند و غارغارشان نسیم صبحگاهی را خراش می‌داد. از زیر چرخ‌های وانت ابری از خاک بیرون می‌خزید. لحظه‌ای در هوا معلق می‌ماند و بعد آرام آرام می‌رفت و بر تن خشک درختان می‌نشست. فرخنده و فریبا بلند شدند و رو به باد ایستادند. باد موهایشان را آشفته کرد و تهمانده خواب را از چشم‌هایشان برد. فرخنده از بالای وانت رو به کلاغ‌هایی که از شاخه‌ها بلند می‌شدند قارقار کرد و خندید. صدای اره برقی بر جیک‌جیک گنجشک‌ها و قارقار کلاغ‌ها غلبه کرد و فرو رفت توی سر فریبا و فرخنده که پشت سر پدرشان کنده‌ها و شاخه‌ها را جمع می‌کردند، می‌بردند، می‌گذاشتند کنار وانت پیکان قرمز قرازه تا پدرشان بیاید خودش آنها را بالای وانت جا بدهد. پدر گاهی اره دستی را به فرخنده می‌داد تا شاخه‌های نازک‌تر را ببرد. دستان فرخنده تاول می‌زد. اولش اینجوری. خب توال میزنه پاره میشه، دوباره توال میزنه پاره میشه، دوباره توال میزنه پاره میشه، بعد پینه میبنده کلوف میشه، دیگه توال نمیزنه. این دستای من. فریبا و فرخنده به دستهای پدرشان نگاه کردند که جلوی آنها دراز شده بود، انگار دست گدایی. ما دختریم، نباید که دستامون کلوفت و پینه بسته باشه، باید نرم و لطیف باشه. پدر گفت باید پوست کلوف باشی. پوست کلوفت. اره برقی صداهای جور و جوری از خودش در می آورد. از پوست درخت که رد می شد یک جور صدا می داد، به تنه که می رسید جور دیگر، به وسط تنه که می رسید دیگر صدای اره نبود. درخت خشک ناله می کرد، بعد جیغ می زد، بعد خاموش می شد و بر زمین می افتاد و شاخه های خشک و نازکش می شکست و این طرف و آن طرف پراکنده می شد. پای دخترها توی چکمه های پلاستیکی عرق کرده بود و قدم که بر می داشتند صداهای ناجوری از چکمه ها بیرون می آمد. فرخنده می خندید و طوری راه می رفت که صداهای بیشتر و شدیدتری در می آید. می خندید و می خواست فریبا هم بخندد. برای صبحانه چند دقیقه ای تعطیل می کردند. فرخنده عرق را با پر روسری خودش از سر و صورت فریبا پاک کرد. کمی آب از قمقمه ریخت روی پاهای فریبا که خنک شوند و تاول نزنند. پدرش زد پس کلش. آب حروم نکن. تموم بشه چی بخوریم؟ چی کوف کنیم ها؟ چی؟ خب یه جفت کفش درست درمون برامون بخر که پامون تو چکمه ها تاول نزنه. کی توی این گرما چکمه پلاستیکی پاش میکنه؟ دمپایی هم بپوشیم که خار و این نرم چوبا پاهامون اینجه اینجه میکنه.
من از پس درس و مشق شما بر نمیام. کیف و کتاب و قلم و دفتر و لباس و کفش و هزار تا گفته دیگه. امسال از مدرسه وا گرفتمت، میفهمی من آر چند تا پتیره. هشت کلاس خوندی بسته دیگه. اره میدم دستت عین یه مرد کار کنی. من آدمت میکنم.
پدر که بد اخلاق باشد، باغ هم جهنم است. انگار گرما از همه جای آن بیرون می‌زند.
جواب خدا به این همه بدبختی و فقر چیه؟
جواب خدا به فقرا خوشبختی های کوچیک کوچیکه. وقتی گرسنه ای یه لقمه نون خوشبختیه. میدونی وقتی تشنه ای یه قطره آب خوشبختت میکنه. وقتی خوابت میاد یه چرت میزنه خوشبخت عالم میشی. تو من که خوشبخت بشی باید یه چیزی از دست بدی، نه این که به دست بیاری. خوشبختیه خط نیست، خوشبختی یه مشتی از لحظاته. میدونی لحظه که میخندی، درسته این لحظات مثل نقطه‌های ریزن، ولی وقتی به هم نزدیک میشن یه خط درست میکنن.
زندگی گاهی به عجیبی و خوشمزدگی یک غذاست. پرده چهارم، زندگی آبگوشتی.
حالا جدا از بعضی ها که خیلی خوش خوراک هستند، هرچه دم دستشان می آید می بلعند، بعضی ها هم هستند پر از ادا و اطفار که ماشاءالله چشمهایشان کار جوانه های چشاییشان را هم گردن گرفتند. بچه هایی هستند که میگویند آبگوش دوست ندارند. خب ندارند. دوست داشتن خودشان است. شکم خودشان است. دوست دارند با چیزی که خوششان میآید پرش کنند. حالا نه که واقعا آبگوش بدمزه باشد ها، نه. اینها همش زیر سر همان چشم است که با قیافه آبگوش حال نمی کند. حالا تو هزار بار بگو بخور، بگو بچه بخور جان بگیری، بخور داری میمیری، نمیخورد. خب واقعا چشمهایش آبگوشت را چشمگیر نکردند. حالا همین بچه دو سباهی که بگذرد، یکم عقل توی سرش بیاید، آبگوشت خور میشود. حالا جان گرفته، دیگر مردنی نیست. کسی به زور آبگوشت توی حلقش نمیریزد، کسی تعارفش نمیکند. دقیقا همان ماییم. درست وقتی یکی دوستمان دارد، هی برایمان عاشقانه حرف میزند، هی میخواهد حالیمان کند که فلانی دوستت دارم، ما نمیخواهیم، ما دوست نداریم. خب دل خودمان است، احساس خودمان است، دوست داشتن خودمان است. دوست داریم با دوست داشتن هر که دوست داریم پرش کنیم. حالا نه که واقعا طرف بد باشد ها، نه. داستان این مثل آبگوشت است. شاید هم چند صباح که گذشت عقل توی سرمان آمد، میبینیم ایداد بیداد، چقدر آن طرف خوب است، چقدر دوستش داریم، مثل همان آبگوشت. ولی دیر است. این عقل ما همیشه عقب است، همیشه دیر می آید، مثل دندان عقل که دیرتر تشریفشان را می آورند. حیف، حیف. دیگر کسی دوستت دارم تعارف ما نمی کند.
دوباره منو بغض دل تنگی ها، دوباره منو حس دل واپسی، دوباره منو پرسش لحظه هام. بگو ای سفر کرده کی میرسی؟ تو که نیستی غرق دل تنگی هم، ببین حال این شهر مثل منه، روزام وقتی اینجوری تاریک شدن، شبام دیگه تکلیفشون روشنه. نمیخوام که خرج سرابش کنم، نگاهم باید غرق دریا بشه. نمیذارم این دل که جای توه گرفتار رنگای دنیا بشه. اگه از دل تو خبر داشتم، تو هر کوچه ای پا نمیذاشتم. دلی که تو میخواستی پروانه شه، تو هر پیله ای جا نمیذاشتم. اگه از دل تو خبر داشتم، تو هر کوچه ای پا نمیذاشتم. دلی که تو میخواستی پروانه شه، تو هر پیله ای جا نمیذاشتم.
خاطرات قدیم رو باید از زبون یک پدر بزرگ شنید. پرده پنجم، عکاس باشی.
عجب، این به تامیز کدومشون ایتی نشدم. تازه این منوتر خوبشون بود شده. بابات آب رو بین المللی من برده. بله بین المللی. من کم براد از مشتری یا خارجی که اومدن تو مغازه گفتم اصلا از اونا. امرویشون دوباره اومده بود با من حرف بزنه. از کجا؟ ایتالیا. اصلش ببینم، میدونی ایتالیا کجاست؟ برو تو اون گوشید بزن تا به فهمی چقدر دورست. از اونجا اومده بودت منو ببینید. من چند سال پیش که تو عکاس خونه کار میکردم، این فرانسسکا اومد که عکس بندازه. البته خب عکس نمیخواست بندازه، دا اومده بود از در دیواری قدیمی مغازه عکس بندازه. دیگه آخرش تو تعارف باز یه عکسی هم گرفت. بله آره، اونام خیلی تعارفیان عین ما. دیگه کلی باش حرف زدم، فارسی یا انگلیسی یا ایتالیا، بله ایتالیایی من خوبه است. بس که مشتری خوار زکی داشتی کرده این پرونتسکا اولیش بوده است. خیلی هم آدمی خوبی بود، رو حرفی من حرف نمیزه. هرچی من میگفتم سرشه تکون میداد، گفتم سی سی لبخند میزه. گفتم که نیمت سی سی است؟ گفت فرونتسکا. گفتم خب منم آقا مرتضا. آی ام آقا مرتضا. زودم یاد گرفت، آقاشم میگو. بعدی چند ساعت گفتم فرونتسکا تو که کام شدی تو کانتری ایران، چرا یه فوتو نمیندازی تو هم عکسی ما؟ اونم گفت باشه. آره جون. میگم فهمید؟ تو بیشتر زبانی منو میفهمید. بردمش نشوندمش رو صندلی و صفا سوپش کردم و گفتم که یک، ولی تو اومدم بگم دو بلند شو. میدونی چی هست؟ این ایتالیا یا خیلی آروم و قرار ندارن. گفتم بیشین فرونتسکا؟ هی دستش تکون میداده، حرف میزده، یه چیزی به من میگو. این نه این که واسه یکی از شهرهای اطرافی ایتالیا بود، یختی لحجه داشت، من نفهمیدم چی میگوه. هی میبردمش و میشوندمش، میگفتم سیت دام پلیز، هی باز حرف میزه. بعد کلش هم میترخوند یه وری دیگه. گفتم بابا فرونتسکا جون، سی تو دور بین، این وسطا سی کن، چرا دیفالا نگاه میکنی؟ بعد برام دست تکون میداد. نمیدونم ایتالیا یا چرا اینقدر از دست ها بالشون واسه حرف زدن استفاده میکنن. اما پدرم در اومد، پدرم در اومد ازش یه عکسی بگیرم. هر زنگ از هر خارجی عکس گرفتی بگیر، از ایتالیا یا نگیر، نمیشینن که خیلی انرژی دارن. حالا همین فرونتسکا امروز اومدست در یه عکاس خونه منم خواستش ببینه. ببین به خاطری عکاس خونه 70 سالمون نعیمه دست و به خاطری منا این ارتباطی که باهاش گرفتم اومده است. ولی بابا چکا کرده است؟ نتونسته دو کلمه باهاش حرف بزنه. گفته فردا داره میام، بعد خودم برم دمی عکاس خونه باهاش مفصل حرف بزنم. همه کارا بین المللی عکاس خونه افتاده است گردنی من. پس شما که ای میخنگ بزرگ و عاقل بشی من نمیدونم.
تو زندگی کلی نقش به عهدمون میذارن و ما گاهی میچسبیم به بازی یک نقش. پرده ششم، ترسو.
و این را فهمیدم که آدم ها نباید در زندگیشان خیلی چیزها باشند: راهزن، فراری، قاتل، دروغگو، ترسناک، سرگردان و خیلی چیزهای دیگر، اما مهمترینشان این بود که آدمها نباید ترسو باشند. ترسو که باشی، زمانی که باید اصل مطلب را تمام و کمال به او بگویی، حرفهایت را میخوری و یک لیوان نوشابه گازدار هم روی آن. برای این حرفها همیشه به دنبال فرصت بهتر میگردی، در حالی که اگر از تمام آدمهای دنیا هم بپرسید فرصت بهتر چه وقتی است، هیچ کدامشان برای جوابی درست و قانع کننده نخواهند داشت. ترسو که باشی، وقتی زندگی داد اول را روی سرت کشید، ناخودآگاه به پشتت نگاه میکنی و به دنبال امن‌ترین راه ممکن برای فرار میگردی. ترسو که باشی، به دست نمیآوری، به جای آن فراموش کردن را خوب یاد میگیری. فراموشی صدایی که میتوانست دوای ریخت و پاشهای ذهنت باشد. ترسو که باشی، مجبور میشوی به سانسور خودت، دوست داشتنی هایت، کارهایت، دنیایت، حرفهایت. میشوی مثل فیلم های سانسور شده ای که هیچ کس هیچی از آن نمیفهمد، حتی نویسندهش. ترسو که باشی، درست هنگامی که در جمع دوستانش دارد تو را نگاه میکند، به جای لذت عجیب نگاه ممتد در چشمانش، دزدیدن بچگانه نگاهت از او را یاد میگیری. ترسو که باشی، کل زندگیت می شود پاسهای رو به عقب. آنقدر رو به عقب بازی می کنی تا حمله را از یاد می بری. لذت یورش، لذت گل زدن، لذت خوشحالی های بعد از گل، لذت لبخند.
هیچ. سالها پیش کسی مرا کنار کشید و گفت دعوا کردن کاری نیست که آدمی برای آن ساخته شده باشد. اما اگر روزی دنیا به این کار مجبورت کرد، این را به یادت باشه. هر کسی سرت داد کشید، تو با صدای بلندتری سرش داد بکش. نگذار کسی خیال کند که ترسیده ای. ترس است که باعث قوی تر شدن موجود روبرویت می شود.
برای ما آدم ها، گاهی آن موجود روبرو می تواند یک آدم باشد، گاهی روزگار و خود زندگی و گاهی هزاران چیز دیگر. باختن سهم همه آدم هاست، اما طور که بردن، اما آدم های ترسو همیشه بازندند، همیشه. و اینطور فکر میکنم که همیشه بازنده بودن غمگین ترین حال ممکن در دنیاست. همین.
شب که میرسد از کنارها، گریه میکنم با ستارها، همچو خاموشم بستم زبان، حرف من بخوام از اشاره، شب که میرسم از کنارها، گریه می کنم با ستارها، همچو خاموشم بستم زبان، حرف من بخوام از اشارها، قصه یه مرا بشنوی تو هم، بشنوند اگر زنگ خارها،
پرده هفتم. و در آخر یه مثالی دارن قدیمی ها که میگن آب ریخته رو نمیشه جمع کرد. آره راست میگن، ولی بیاین از اتفاقایی که دیروز افتاده بگذریم، فکر کنیم به فردا که ازش چیزی نمیدونیم و کلی فرصت برامون داره.
امروز از سرگذشت داستان‌ها گفتیم. سرنوشت گاهی تو آستینش معجزه هایی داره که ما فکر نمی کنیم برای ما باشه، ولی بی دریغ و یه دفعه برای ما فرستاده میشه. امید و فردا برای همه است. فرقی هم نمی کنه کجا باشی، چی داشته باشی، چی نداشته باشی. عمری باقی باشه، فردام کنارتون خواهیم بود. روزگارتون به روشنی، خدا پشت و پناهتون.
رادیو سبا بفرمایید.
سبایی ها سلام، من زهرا مدبر هستم، گوینده ی رادیو سبا. همونطور که خیلیاتون در جریانید، کلی مسابقه جذاب و متنوع از این شبکه تقدیمتون میشه و احتمالاً خبر دارید که جایزه مسابقه های رادیوی سبا به چه شکلن و صد البته که شما رو به پای دستگاه خودپرداز نمی کشونن و اطلاعات حساب شخصی شما رو درخواست نمی کنن. پس لطفاً فریب افراد سودجو و کلاهبردار رو نخورید. همراه ما بمونید روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
روزتون بخیر باشه. دنیامون زیبا و قشنگ وقتی شما مخاطبان خوب و ارزشمندمون با ما همراه هستید و ما رو میشنوید. رسیدیم به ساعت 13:30. آخرین برنامه یه بخش اول رو تقدیم میکنیم به شما با عنوان متاسبا. با هم بشنویم.
خب یک جذابیت هایی که توی انیمیشن هم میتونیم متوجه این موضوع بشیم،